أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که از افضل اعمال و بلکه از روایات استفاده میشه، افضل اعمال زیارت سید الشهدا علیه السلام هست. یک بابی رو مرحوم ابن قولوی در کامل الزیارات تحت همین عنوان باز کردن که زیارت سید الشهدا علیه السلام افضل اعمال، احب اعمال. روایات متعددی اونجا نقل کردن. من از باب این که این کلام معصوم خونده بشه، یکی از اون روایات رو خدمتتون یکی دوتا از اون روایات رو خدمتتون تقدیم میکنم. یکی از اون روایاتی که تحت این عنوان آمده که زیارت سید الشهدا علیه السلام افضل اعمال هست، تعبیری که درش به کار رفته این هست، چون عرض کردم نوک کلام معصوم هست میخوام خدمتتون تقدیم کنم. سند این روایت هم سند خوبیست. ابی خدیجه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه به حضرت عرض کردم سألته عن زیارت قبر الحسین علیه السلام، از حضرت درباره زیارت قبر امام حسین علیه السلام سوال کردم، فرمودن انه افضل ما یکون من الاعمال، اون چه از اعمال از عباد صادر میشه افضلش، افضل ما یکون من الاعمال، یا سرآمد یا جزو بهترین عمل هاست. روایت دیگری که لطیفه ای تو این روایت هست، از امام صادق علیه السلام نقل کرده، حضرت فرمودن قال من احب الاعمال الالله تعالی زیارت و قبر الحسین علیه السلام، از محبوب ترین اعمال در نزد خدای متعال زیارت قبر امام حسین علیه السلام است، و افضل الاعمال عند الله ادخال سرور علی المؤمن، افضل اعمال در نزد خدای متعال سرور بر قلب مؤمن وارد کردن و شاد کردن مؤمن، و اقرب ما یکون العبد الی الله تعالی، نزدیکترین حالات عبد به خدای متعال و بس ساجدون باک، اون حالتی است که در حالت سجده و بکا باشه. اگر کسی در سجده از خوف خدای متعال، اشتیاق به خدای متعال، فقر الله، اون گریه های مطلوب دیگه داشته باشه، نزدیکترین حالت عبد به سوی خدای متعال در حالت سجده و بکا هست. علی حال این زیارتی که افضل اعمال هست، احب اعمال هست، یا لااقل از احب اعمال و افضل اعمال هست، مراتب و درجاتی داره و لذا ثمرات و آثارش هم متفاوت است، متناسب با درجات، مثل نماز میمونه دیگه، مثل حج میمونه. حج همه یکسان نیست، نمازشون یکسان نیست، خب در روایات ملاحظه فرمودید میفرماید که بعد از ایمان به الله عملی مهمتر از صلات نیست، اما در این حال نماز همه یکسان و دارای یک درجه نیست. نماز بعضی معراجه و اون آثاری که در معارف اهل بیت آمده بر نمازشون مترتبه. نماز بعضی هم فقط اسقاط تکلیف دیگه. زیارت هم مراتبش متفاوته و یکی از مهمترین زیارات که در روایات بر او تأکید شده زیارتی است که از سر شوق باشه. تعبیر روایات اینه تشوقن الیه. شاید تشوق رو بشه اینجوری معنا کرد که از حرم امام علیه السلام و ساحت امام جلوه ها و جذباتی به سوی مردم میاد و به تعبیر دیگه دعوت هایی میاد. اونهایی که جزء محبین هستن جلوه های محبت رو دریافت میکنن و اشتیاقاً به زیارت امام میان. دعوتشون دعوت محبینه و از سر محبت و شوق به زیارت میان. تشوق یعنی قبول اون جلوه های محبت دیگه. اون جلوه های محبتی که میاد در دل اونا تأثیر میکنه و اشتیاقی پیدا میشه و با این اشتیاق به زیارت میان. خلاصه زیارت متشوقین زیارت اون کسانی است که دعوتشون دعوت محبینه و با پای محبت و اشتیاق به زیارت میان. لذا برای اونها یه ثواب مخصوصی ذکر شده که در کامل زیارت یه بابی برای این زیارت تشوقن باز کرده و معارف بلندی هم اونجا هست. من یکی دو تا حدیثشو باز از باب اینکه کلام معصوم خونده شده باشه تقدیم میکنم. حضرت در روایت اول ابی بصیر نقل میکند، میگه از امام باقر علیه السلام یا امام صادق شنیدم که یقول من احب ان یکون مسکنه الجنه و مأواه الجنه، کسی که دوست دارد که مسکن و جایگاهش در بهشت باشه زیارت امام مظلوم علیه السلام رو ترک نکنه، زیارت مظلوم رو. قلت و من هو و فلا یدع زیارت المظلوم. قلت و من هو و قال الحسین بن علی صاحب کربلا. بعد فرمود من اتاه و شوقن الیه و حبن رسول الله و حبن امیر المؤمنین، کسی که و حبن فاطمه سلام الله علیه مجمعین اقعده الله علی مباعد الجنه، کسی که از سر شوق و محبت این معصومین به زیارت سید الشهدا بیاد جلوه های محبت او رو فرا بخانه بر سر سفره ها و مائده های بهشتی بشینه، اقعده الله خدای متعال خودش ضیافت میکنه و اونو بر سر مائده های بهشتی در جنت میشونه. علی مباعد الجنه یأکل معهم، و در این سفره همجوار معصومین علیهم السلام هست که خودش مقام خاصی است دیگه. اون مواعدی که در سفره معصومین هست کسی با معصومین هم نشین بشه و از مائده های بهشتی که مائده های بهشت به تعبیر بعضی روایاتی که در همین ثواب زیارت آمده الان مواعده من نور، مائده های نورانی است دیگه. و الناس فی الحساب، مردم در حال حساب کتابن در محشر و اینا بر سر مائده های بهشتی در جوار اهل بیت مهمان خدای متعال هستن. یک روایت دیگه ای که در این باب آمده فرمود من اتا، امام صادق علیه السلام فرمودن زید شهام نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود من اتا قبر الحسین تشوقن الیه کتبه الله من الامنین یوم القیامه، کسی که از سر محبت به زیارت امام حسین علیه السلام بیاد این در باب اون نوشته میشه، قطعی میشه، اون رو از آمنین روز قیامت خدای متعال نوشته که در فضای اکبر قیامت و هم من فضاین یوم ازن آمنون. اون حسنه است که اگر کسی این حسنه رو با خودش بیاره جزء آمنین در روز قیامت هست. من جاء بالحسنه فله خیر منها و امن و هم من فضاین یوم ازن آمنون، جزء اون حسناتی است که وادی ایمن هست به انسان و مقام امنیت میرسونه. و اعطی کتابه به یمینه، کتابش هم به دست راستش داده میشه و کان تحت لواء الحسین حتی یدخل الجنه و یسکنه فی درجته ان الله عزیز حکیم. این عزت و حکمت الهی این آثار و برکات رو برای سید الشهدا و زوارش تأمین کرده که داخل بهش میشن، ساکن در بهش میشن در درجه امام که عرض کردم معمولا این روایات معناشون نیست کسی به مقام امام میرسه، یعنی بین او و درجه امام حائل نیست، چون خیلی ها در بهشتم که هستن نعمتها رو از دست امام دریافت میکنن اما با واسطه. بهشت کلن ضیافتخانه امیرالمومنین علیه السلام هست. این روایت که فرمود خدای متعال کلید بهشت و جهنم رو به دست من میده یا علی و من هم به دست تو میدم، معناشونه که همه بهشت مهمانخانه امیرالمومنین و ملائکه موکل مأمور ایشونند. قاسم الجنت و النار معناش همینه، ابوالقاسم هم معناش همینه که ایشون حبوبت نسبت به کسی دارن که قاسم الجنت و النار. بنابراین همه نعمتهای بهشتی از طریق معصوم میرسه، منتها بعضی با واسطه اینو دریافت میکنن، یعنی حجب نور دارن. بعضی هستن که در جوار امام هستن و بی واسطه دریافت میکنن، و از این روایت استفاده میشه اونایی که دعوت حبی میشن و شوقن میان، دعوتشون دعوت محبینه، اجابتشون هم اجابت محبینه. مقامی که دارن این است که اونها رو در درجه سید الشهدا علیه السلام جا میدن، یعنی در جوار حضرت هستن و بین اونا و حضرت در بهشت گویا حائل و واسطه ای نیست. کما این که بزرگان فرمودن دیگه، اونایی که خدای متعال و حبن عبادت میکنن مقام محبین مقام رضوانه، در جوار الهی قرار میگیرن و رضوان الهی رو به دست میارن. اینجا هم همینطور است، کسانی که حبن زیارت میکنن به مقام امنیت، به مقام قرب و به مقام جوار میرسند. باز روایت دیگری است که محمد بن مسلم نقل کرده، سند روایت هم سند خوبی است، از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودند لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین علیه السلام من الفضل، اگر مردم میدونستند که چه فضیلتی در زیارت امام حسین علیه السلام است، لما تو شوقن، در اثر اشتیاق به زیارت سید الشهدا می مردن، دوام نمی آوردن برای درک اون فضائل. اون اشتیاق اینها رو بیقرار می کرد. و تقطعت انفسهم علیه حسرات، به خاطر حسرت محرومیت از او نفسهاشون قطع می شد. قلت و ما فیه، سوال کردم که چه فضیلتی در این زیارت است که اگر کسی اون فضیلت رو درک بکنه لما تو شوقن. حضرت فرمودن من اتاه و تشوقن، اگر کسی از سر اشتیاق به زیارت سید الشهدا بیاد، کتب الله له الف حج حجت متقبله، هزار حج مقبول براش نوشته میشه. دیدید در بعضی روایات به خصوص معصومین تأکید کردن، چه بسا حاج زحمت میکشه حج رو به جا میاره مقبول نمیشه، تکلیفش ساقط میشه ولی قربی برای او حاصل نمیشه. ثواب زیارت شوقی هزار حج مقبوله و الف عمره مبروره، عمره نیکویی که به پذیرش خدای متعال رسیده، و اجر الف شهید من شهداء بدر. از کلمه ثواب ها گاهی اوقات انقدر سنگینه که آدم میترسه روایاتشو بخونه، چون یه موقعی تو تلقی نمیشه. و اجر الف صائم، پاداش هزار روزدار، و ثواب الف صدقت مقبوله، هزار صدقه مقبوله. این ثوابه که اگر کسی واقعا لو یعلم الناس لما تو شوقن، همینه دیگه، اگه انسان بفهمه این ثوابی که خدا میده و اون چه در نظر گرفته برای این زائرین چه مقامی است، لما تو شوقن و تقطعت انفسهم علیه حسرات، واقعا اگر کسی تلقی بکنه این ثواب ها رو همین حالات پیدا میشه برش دیگه. و ثواب الف نسمت ارید بها وجه الله، ثواب هزار بنده آزاد کردنی که فقط برای خدای متعال هست، هیچ چیز دیگه ای درش نیست. بعد ولم یزل محفوظن من کل آفت احونها الشیطان، محفوظن سنتن، در اون سال محفوظ میمونه از همه آفات که سبکترین اون آفات شر شیطانه. حالا دیگه چه آفاتی است که زیارت امام حسین حسن از اون آفاته؟ فرمود در طول سالی که به زیارت رفته از آفاتی که احون شیطانه، که میدونید خود اون سنگین ترین مخاطرات دیگه، احون شیطانه، محفوظ میمونه. و وکل بهی ملک کریم یحفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوق رأسه و من تحت قدمه، از ملائکه مکرم الهی خدای متعال برش حفظ قرار میده که از همه جوانه او رو حفظ میکنن. یکیش حفظ از شیطانه، احوانه شیطان، یعنی نمیذارن شیطان بهش نزدیک بشه. این رو ملاحظه فرمودید در ذیل این آیه روایتی در تفسیر علی ابن ابراهیم است: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونهایی که قالوا ربنا الله، پذیرفتن ربوبیت خدای متعال و گفتن و پای این حرف ایستادن، ثم استقاموا، استقامت کردن پای توحید، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اونها نازل میشن موقع مرگشون، الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، نگران و غصه‌دار نباشید، بشارت بهش میدن. بعد میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ما در دنیا ولی شما بودیم. در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده حضرت فرمودن کنا نحرسکم عن الشیاطین، ما حرسه و حفظه ای بودیم که شما را از شیاطین حفظ میکردیم، نمیذاشتیم به شما نزدیک بشن. اولیاء امیرالمؤمنین حفظه ای از ملائکه دارن، اونا را حفظ میکنن از جمله از شیاطین. فرمود کسی که شوقاً به زیارت سید الشهدا علیه السلام بره، خدای متعال ملک کریمی رو موکل به اون میکند که از همه جوانب محافظ اوست. فاما تسنته حضرته ملائکه الرحمه یحضرون غسله و اکفانه و الاستغفار له و یشیعونه الی قبره بالاستغفار له. فرمود اگر در اون سال از دنیا بره، ملائکه رحمت الهی در غسلش، اکفانش، کفنش و در استغفار بر او حاضر میشن، او رو تا قبرش تشییع با استغفار میکنن. میدونید استغفار ملائکه هم چه خاصیتی داره دیگه. و یفسح له فی قبره مد بصره، به اندازه‌ای که چشمش کار میکنه قبرش گشاده میشه. قبرش وادی از ملکوت هست و تا چشم کار میکند این وادی فسحت و وسعت داره. اینا برکات این اتصال به معصوم و زیارت شوقی است، تجلیات آثار زیارت شوقی و اشتیاق به معصومه. و یؤمنه الله من وقتت القبر منکر و نکیر ان یربعانه، او را از فشار قبر، از اینکه مبادا نکیر و منکر ترسی بر او وارد بکنن، حفظ میکنه. و یفتح له باب الى الجنه، از قبرش بابی به سوی بهشت گشوده میشه. و یؤتا کتابه به یمینه، کتابه به یمینه، کتابش به دست راست داده میشه. و یؤتا له یوم القیامه نورا یضیء لنوره ما بین المشرق والمغرب، نوری در قیامت به امیدن که این نور ما بین مشرق و مغرب عالم روشن میکنه. حالا ببینید وجود مقدس سید الشهدا چه مقامی و عزتی دارن و چقدر ملکشون ملک عظیم و ملک کبیری است که به هر زائرشون اینقدر میرسه. گاهی انسان تعجب میکنه اگه عظمت ملک الهی و ملک معصومین درک بشه، معلوم میشه اینا در مقابل اون عظمت چیزی نیست. انسان اگه عظمت الهی رو درک نکنه، درک این روایات دشوار میشه دیگه. بعد فرمود و یونادی منادن هازا منظار الحسین شوقن الهی، منادی هم پیش روی اون ندا میده. این مقامات مال کسی است که این از کسانی است که زیارت سید الشهدا رفته، اونم شوقن، زیارت محبین بوده زیارتش. میدونید زیارت محبین حاصلش تو این دنیا هم متفاوته دیگه. فلا یبقى احد یوم القیامه الا تمنى یوم اذن انه کان من زوار الحسین علیه السلام، احدی در قیامت نیست الا اینکه آرزو میکند که کاش از زوار امام حسین علیه السلام بود. اینا بعضی روایاتی است که در ثواب زیارت سید الشهدا آمده. عرض کردم یکی از مهمترین آثاری که و برکاتی که برای زیارت معصوم نقل شده و مکرر آمده ثواب حج، که این زیارت تشبیه به حج شده، از یک حج عمره تا هزاران حج عمره، تا یک حج عمره مقبوله و صد حج عمره مقبوله در هر گامی که به سوی سید الشهدا برمی‌دارند در ثواب زیارات آمده. خب عرض کردیم مهم اینه که انسان بفهمه که حج چه عملی است، جهاد در راه خدای متعال چه عملی است، آزاد کردن بنده‌ای که خالصا لله باشه چه عملی است، چه آثار و برکاتی داره، تا معلوم شه آثار این زیارت چیه. در باب حج اشاره کردیم که خود حج آداب و اسرار فراوانی داره. از اون اعمالی است که به حضرت عرض کرد آقا من 40 ساله دارم احکام حج رو میپرسم تمام نشد. حضرت فرمود خانه‌ای که قبل از خلقت عالم برپا بوده و ملائکه میآمدند، این که 40 سال احکامش گفته بشه تمام بشه مهم نیست، رموز و اسرارش خیلی بیش از ایناست. قبل از خلقت آدم هزاران سال قبل به پا بوده و مزار ملائکه بوده، همچین خانه ای که همچین آداب و مناسکی داره، طبیعیه 40 سال وقت زیادی نیست که آداب و مناسکش بیان بشه، یه همچین عملی سج. فرمود این حج زیارت سید الشهدا هر قدمش حج اینجوریه. حالا بعضی از اسرار حج رو عرض می‌کردم که یکی از نکاتی که در حج هست این است حج یه سفر کامل به سوی خدای متعال هست. و فرو الی الله، که انسان از شرک ها، از توجه به غیر، از توجه به نفس، از وادی نفس، از وادی دنیا به سمت خدای متعال هجرت و فرار الی الله میکنه. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. ولا تتخذوا مع الله الها آخر انی لکم منه نذیر مبین. اینو مکرر عرض کردیم که فرار الی الله فرار به سوی کسی است که صاحب مقام الوهیت و اله عالمه. ففروا الی الله ولا تتخذوا مع الله اله آخر، معناش همینه. اله اون کسی است که صاحب همه اسماء حسنا است و ما مهمان اسماء حسنای او هستیم. اگر ما در حیاتمون، در علممون، در قدرتمون، در عزتمون، در حکمتمون، در بقایمون، در دواممون به دیگری تکیه کردیم و تکیه گاه دیگری برای خودمون درست کردیم، به غیر خدا تکیه کردیم و با اله اله دیگری عقص کردیم برای خودمون. الله تتخذوا مع الله اله آخر، یعنی در همه شؤون خودتون فقیر به او باشید. انتم الفقراء الالله، و به غیر تکیه نکنید. اتکاء به غیر ولو به صورت شرک خفی باشه آثار خود رو به بار میاره دیگه، مانع لقاء الله میشه. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. شرک خفی هم مانع لقاء میشه. بنابراین فرار الالله یعنی از همه آلهه‌ای که انسان برای خودش گرفته و این توهمات و تخیلات بیرون بیاد و خودشو با تمام وجود فقیر الالله بدونه. این خاصیت حج. ففروا الالله. اگر کسی حج خوبی انجام بده باید پایانش درک توحید و رسیدن به مقام توحید باشه. همه مناسکی که در حج گفته شده، از بیرون رفتن از خانه خود تا تلبیه و احرام و طواف و سعی و تقصیر و طواف احرام مجدد از کنار کعبه و عرفات و مشعر و منا و این همه این مناسک، خاصیتش باید سیر الالله و در وادی توحید باشه که مسیر وادی توحید هم وادی ولایته. لذا هر قدمی به سوی حج قدمی است در وادی ولایت و حرکت به سمت توحید هست. نحن الحج معناش همینه دیگه، و سیر در مراتب ولایت تا رسیدن به مقام توحید در حج برای حاجی اتفاق میفته. این که دیدید در بعض روایات منقوله و در کلمات بزرگان فراوان آمده وقتی میخوان حج و مناسک و باطنش رو بیان بکنن، دیده اید، ملاحظه فرمودید، حالا مجال تفصیلش نیست، اون بحث دیگری است. بزرگان حج و تشبیه به موت و سیر در عالم آخرت کردن که میگن حاجی وقتی از خانه خودش بیرون میاد بعد احساس کنه داره از دار دنیا بیرون میاد. وقتی وارد میقات میشه و لباس خود رو عوض میکنه احساس کنه که دیگه لباس آخرت پوشیده، احرام رو کفن خودش به حساب بیاره و گویا همه عوالم رو پشت سر انداخته و داره لبیک گویان دعوت خدای متعال اجابت میکنه، به سوی او حرکت میکنه. در واقع موت هم همینه دیگه. اگه کسی موت حسابی داشته باشه، موتش دعوت به ضیافت خانه خداست و انسان مؤمن وقتی میخواد از دنیا بره به اصطلاح با شوق میره دیگه، لبیک میگه به دعوت الهی و وارد ضیافت خانه خدای متعال در عوالم بعدی میشه. که اگر کسی اهل معرفت و محبت باشه، مراتبی از معرفت و محبت جز با ورود به عالم آخرت حاصل نمیشه. اینکه خدای متعال ما رو سیر به طرف عالم آخرت میده برای اینه که معرفت خدای متعال، محبت خدای متعال حتی نعمتهای ظاهری خدای متعال در ظرف دنیا نمی گنجند. ما از بعد از این عالم عبور بکنیم، وارد عالمهای بزرگتر بشیم تا بتونیم مراتب کاملتری از ضیافت و محبت رو تلقی بکنیم. و مهمترین چیزی که در مرگ هست لقاء الله دیگه. لذا ملاحظه فرمودید در خیلی روایات لقاء به مرگ تفسیر میشه. انسانی که به سوی مرگ داره میره در واقع سفر الاللهش داره شروع میشه. اگر مثل بنده غافل نباشه با اشتیاق این مسیر رو طی میکنه. البته بعضی حجابهاشون زودتر برداشته میشه. اینا کسانی هستن که لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفتین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. اگر خدای متعال نگرشون نداره یه لحظه هم تو دنیا نمیمونن. اونایی که دیرتر حجابشون برداشته میشه، روایات و ملاحظه فرمودید تو لحظه مرگ ملائکه برای محبین اهل بیت حجاب رو بر میدارن و اونا شوقا از این دنیا میرن، با اشتیاق وارد عالم آخرت میشن. سفر حج هم همینطوریست. برای محبین یک سیر الالله که گویا از همه چی هجرت میکنه، لباس عالم محبین رو میپوشه و بعد تلبیه میگه و اجابت میکنه دعوت الهی رو، وارد وادی توحید و وادی حج و اون مقامات و اون وادی هایی میشه که دعوت های خاص و جذبات و معارف خاص تو اون وادی روزی انسان میشه. سفر عالم آخرت هم همینطوره دیگه، یک سیر الالله هست، با لقاء الهی شروع میشه و سیر در مقام مقامات قربه و درجات اخلاص تو عالم آخرت برای انسان ها به کمال خودش میرسه. درجات معرفت تو آخرت به کمال میرسه. این که محبین مشتاق مرگن، نکتش همینه که درجاتی از لقا و درک محبت و قرب الهی است که تا انسان تو این عالم دنیاست نمیتوانه تو اون درجات برسه و اون درجات رو درک بکنه. حج یه همچین سفریست که گویا یک سفر عالم آخرته. افرادم متفاوتن. برای یه عده‌ای که هنوز وارد وادی اخلاص و درجات اخلاص نشدن از مؤمنین، سفر آخرت سیر به طرف توحید و شرکهاشون از بین میره. یه عده‌ای که وارد وادی توحید شدن به کمال توحید میرسن. حج هم همینطوره. این فراز ابو حمزه رو ملاحظه فرمودید که حضرت در سحر ماه رمضان همپای خودشون یه سیری میدن، اونایی که اهل سحر ماه رمضانن. از این فرازی که سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، گویا انسان رو از دنیا فارغ میکنن، جدا میکنن و سیر شروع میشه. اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی و بین المصطفی و آله من قلنی الا درجت توبت الک، مقام رجوع پیدا میشه برای انسان. بعد یه سیری حضرت میدن، اینایی که از دنیا فارغ شدن و همراه شدن و سیر در مقام توبه دارن، یه سیری میدن اینها رو. اون سیر اینه که مالی لا ابکی از اینجا شروع میشه که فقط نزلت من منزلت الآیسین من خیری ابکی بد مالی لا ابکی، ابکی لظلمت قبری لزیق لهدی لسؤال منکرم و نکیر نیای لخروجی من قبری اوریانن زلیلن حاملن سقلی علا زهری. این سیر رو حضرت در سحر ماه رمضان برای انسان ایجاد میکنن، انسان رو گویا میبرن وارد عالم آخرت میکنن. انسان در سایه این انوار دعای امام سجاد علیه السلام گویا وارد عالم برزخ میشه، سیر در عالم برزخ میکنه، قبر رو میبینه، عوالم و مراحل قبر رو مشاهده میکنه، زیق لحد رو، سؤال نکیر و منکر رو، خروج از قبر رو، اون سختی های محشر رو که اوریانن زلیلن حاملن سقری علا زهری، گویا بارش رو دوششه و بار 70 سال 80 سال عمرش بلکه از عالم زرش به این طرف رو دوششه، این بار رو داره میکشه. هرچه هم نگاه میکنه این ورانور ببینه کسی هست کمکش کنه و این بار رو برداره. انظر و مرتن ان یمینی و اخرى ان شمالی ازل خلائق و فی شأن غیر شأنی، هر کسی برای خودش اشتغالی اونجا داره. الا اولیاء معصوم دیگه، لکل امرئ منهم یومئذ، هر کسی اونجا اشتغالی برای خودش داره. این سیر رو که میدن انسان رو، بعد حضرت سیدی، یه قدم دیگه آدم رو جلو میبرن. اگه کسی این سیر رو تو سحر ماه رمضان با امام داشته باشه، میرسه به اینجا که سیدی علیک توکلی، تا به این نکته خدایا اعتمادم برای این سفر طولانی با توست، همه منو رها میکنن. آدم تو این دنیا که هست، اگر موتو قبل ان تموتو شد، قبل از اینکه او رو بمیرانن مرد، از همه این تکیه‌گاه ها فاصله گرفت و فهمید این تکیه‌گاه ها هیچ کاره هستن، به اتکای به خدای متعال میرسه. اگر نتونست این مقام رو طی بکنه، سیرش میدن تو عالم آخرت، میمیراننش انناسو نیام ازا ماتون تبهو، بیدارش میکنن. اون وقت میفهمه این تکیه‌گاه ها به درد نمیخوردن، الانم به درد نمیخورن ها، منتها جز اونایی که موتو قبلا تموتو نمیتونن بفهمن. خیال میکنه این زمین و این جوانی و این آب و این خورشید و این ماه کاری میکنن، مگه چه اتفاقی میفته مورد مرگ؟ این بوتا میشکنن دیگه. من این موقع عرض میکردم برای بعضی وقتی میمیرن، علی عزبالله خداشون میمیره، و خیلی خطرناک خداهای آدم بمیرن. این که خدای متعال میفهمد و توکل علی الحی الذی لا یموت، به اون خدای اعتماد کن که نمیمیرن. اگر خدای آدم بمیره باب ایلاست. امثال بنده که از مرگ میترسیم چون خداهامون با مرگمون میمیرن، بلا اگر ما بمیریم که مهم نیست، که ما مرگو میچشیم وارد عالم بعدی میشیم. اینم یه نعمته، کل نفس ذائقه الموت، تلقیش میکنیم، مهم نیست. که اونی که مهم ما نگران کرده اینه که خداهای ما میمیرن. حالا اگر کسی موحد شده بود، خداهاش نمیمیرن، شوقن به سوی، میدونه این وادی دیگری است از وادی توحید، اشتیاقن وارد اون وادی میشه. اگر از محبین بود، حجابش تو دنیا هم برداشته شد، دم برزخ حجابش رو برمیدارن، شوقن وارد عالم بهش میشه. یه عده‌ای هستن که نباید برن اون سختی ها رو بچشن تا اون وقت موحد بشن. وقتی وارد عالم آخرت شد، دید بابا هیچ کی کاری برای انسان نمیتونه بکنه. اون وقت میفهمه تو دنیا هم اگه اینا منو اجابت میکردن، در واقع او اجابت میکرده. هر لبیکی که تو دنیا به ما گفته میشه، دوستمون، رفیقمون، همسرمون، پدرمون، مادرمون، زمین، آسمان، غذا، آب، خورشید به ما لبیک میگن، اینا لبیک های اوست. لکل مسئلت منکسم اون حاضرون و جوابون عتید، اونه که جواب میده اوست. اگه او جواب نده، مادرم جواب فرزندشو نمیده. اگر مادر با نفس بچهش بیدار میشه، اجابت اوست، نه اجابت مادر. مادر کیه که اجابت بکنه؟ این که مادر رو محترم میکنه، این است که حامل محبت اوست، حامل اجابت اوست، الا چه احترامی داشت؟ دیدید در روایت بود قطع رحم، قطع رحمت خداست. اونی که مهمه اینه، میگه با او قطع نکنید، رشتتون رو با خدا نبرید، الا بقیه رشته ها نیستن که بخوای قطعش کنی، بخوای قطعش نکنی، احترامی نداره. اونایی که موتو قبلا تموتو میشن، اینها کسانی هستن که هنوز وادی آخرت رو طی نکرده، میفهمن که این تکیگاه ها ویرانه، میفهمن تکیگاهی نیست اصلا. اونایی که موتو قبلا تموتو نشدن، وقتی وارد عالم آخرت میشن، این عوالم رو با وحشت و ترس طی میکنن، سختیاشو طی میکنن، کم کم میفهمن بابا این تکیه‌گاه ها تکیه‌گاه نبودن، او تکیه‌گاهه. اون وقت میفهمن بعد به او توکل کنن، سیدی علیک توکلی. حالا بقیه عبارات یادم نیست. ثقه من، اعتماد من، توکل من همش به توست. بعد این جمله است: اللهم لك الحمد علی ما نقیت من الشرك قلبی. وقتی انسان این سیر رو تو سحر ماه رمضان میکنه، قربت‌های خودش رو میبینه، به توکل میرسه، میگه اللهم لك الحمد، خدای خیلی سفر وحشتناکی بود، ولی حاصلش این بود که منو از شرک پاک کرد، نقیت من از شرک قلبی. این که بزرگان در روایات ما اینقدر تأکید میکنه مأنوس با مرگ باشید، سیر در عالم آخرت داشته باشید هنوز نرفته، مال اینه که کمتر چیزی انسان رو به این اندازه از شرکاش نجات میده. این که بزرگان مطرحات در روایات سفر حج به عالم آخرت به یک سیر تشبیه شده، به این که ففروا الالله هست، یعنی همین، یعنی انسانی که سفر حج رو میره، سیر توحیدی کامل رفته، گویا رفته عالم آخرت، گویا یه بار مرگ رو تجربه کرده و عوالم مرگ رو، حش رو تجربه کرده، مراتب قبر رو تجربه کرده، تنهایی ها، غربت ها و اون چیزایی که تو حج بزرگان بهش تنبه دادن. و قناعت بکنید این سفر است که انسان رو به وادی توحید میرسونه. این سفر است که شرک های انسان رو از انسان میگیره. انسان اگه رفت اونجا احساس کرد تنهایی که در محشر میخواد احساس بشه، در شب مزدلفه اونجا توی وادی مشعر احساس شد. انسان تو مشعر خودش رو تو محشر دید واقعا. اون سیری که در محشر برای اهلش حاصل میشه، برای حاج در وادی مشعر حاصل شد و بقیه اون چیزهایی که تو حج هست. این سفر انسان رو به لقاء الله میرسونه. این سفر انسان رو از شرک ها و غفلت ها و همراهانش نجات میده. ما برای خودمون همراهانی اتخاذ کردیم که به همراهی خدای متعال و اولیاش نرسیدیم. ما با دنیا همراه شدیم که به ولی خدا نرسیدیم. سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفی و آله. ما وقتی قلبمون موطن دنیا شد، با دنیا همراه شدیم، همراه اولیاء خدا نمیشیم. این که فهمود ان المؤمن اذا تقلا من الدنیا سما فوجد حلاوته بالله. مؤمن وقتی از دنیا خالی شد رفعت پیدا میکنه و شیرینی محبت خدا رو در قلب خودش میابه و همراه با محبت میشه. این نکتهش همینه. کسانی که سفر حج میرن وقتی از همراهان جدا میشن، از کسایی که با خودشون همراه اتخاذ کردن و دنیایی که با خودشون همراه اتخاذ کردن و همراهان دیگه، آلهه‌ای که همراه انسان شدن، از اینها هم جدا شدن به معیت میرسن و هو معکم اینما کنتم، همراهی او رو درک میکنن. و این همراهی کارگشاست. این همراهی مبدأ آرامش اطمینانه. اینه که آدم رو با آرامش میرسونه. اونایی که به این همراهی رسیدن، سیرشون تو همه عوالم با آرامشه. و هو معکم اینما کنتم، هیچ نگران نیستی، اتفاقی نمیفته. که دیگه سخت‌تر از صحنه مرگ صحنه قیامته. کسی که با خداست چه نگرانی داره؟ اونا با هم من فزعن یوم اذن آمنونن دیگه، در امنیت کامله. این خاصیت حجه. وقت فرمود اگر کسی شوقن به زیارت سید الشهدا بره، محبین در هر گام یک حج و عمره دارن. در بعضی روایات 100 حج و عمره دارن. 100 سیر در وادی عالم آخرت برشون اتفاق میفته. 100 سیری که در حج میخواد اتفاق بیفته، تو یه قدم به سوی امام حسین اتفاق میفته. تعجبم نکنیم. عرض کنم این سیری که ما به سوی خدای متعال در حج داریم، به نحو کامل در زیارت سید الشهدا اتفاق میفته، جای تعجبم نیست. فرض کنید ما 1000 سال عمر کنیم. اگر کسی 1000 سال عمر کرد و 1000 تا حج رفت، 1000 تا حجی که میره، حج خوبی هم رفت، حج با برکت با توجه، شما اینو مقایسه کنید با اینکه آدم بیاد با امام حسین کربلا و با امام حسین شهید بشه. حتی با امام حسین کربلا نیومده باشه، مثل هور تو کربلا به امام حسین گره بخوره. خب از شما سوال میکنم، اگه گفتن ثواب و شهادت هور از این 1000 تا حجی که این دیگری رفته بالاتر، شما تعجب میکنید؟ تعجب نداره. وادی امام حسین وادی دیگری است. درهایی از توحید با امام حسین به سوی عوالم گشوده شده که با هیچی گشوده نشده. امام حسین با شهادت خودش، با این عهدی که وفا کرد، با این عبادت، درهای توحید به حقیقت رو باز کرد. هیچ جای تعجب نیست. اگر کسی شوقاً به زیارت امام حسین رفت، 1000 تا ثواب حج بهش بدن، ثواب 1000 تا شهید بهش بدن. عظمت وادی امام حسین و ملک عظیم امام حسین که ملک توحید و ولایت، اقتضای چنین چیزی رو داره. این اون چیزیست که برای زائر امام حسین حاصل میشه، دلکندگی از دنیا، عبور از عالم آخرت. گویا 100 بار رفته تو عالم آخرت، مرده، عالم آخرت رو طی کرده، زنده شده دوباره. این آدمی که عالم آخرت رو دیده آمده تو دنیا. ظاهر اینجوری میشه، یه قدم که برمیداره گویا سیرها کرده در اون وادی، در وادی توحید و سفر عالم آخرت رو داشته.